بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و امناء الله. سخن در خصال حمیده و کمالات حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا بود. گفتیم حضرتشون اعبد الناس است، حضرتشون اهلم الناس است، اکرم الناس است، اسخ الناس است. اینها رو عرض کردیم تا رسیدیم به این که اعلم الناس است. اینی که بگیم امام عصر عالم ترین مردمان است کلمه غلطی است، چون اصلا قابل مقایسه نیست علم امام عصر با علم بنی آدم. در جلسه پیشین عرض کردیم که علوم بشری علوم تجربی است، علوم ریاضی است و علوم انسانی است، و در همه این رشته های علوم بشر ولو جهد ها کرده، تلاش ها کرده، عمق اقیانوس ها رو فرو رفته و غور کرده و به کهکشان ها راهی پیدا کرده و دل هر ذره را شکافته و در تکنولوژی و در الکترونیک واقعا پیشرفت های چشمگیری داشته، بر فراز آسمان می رود و می آید و با نهایت شتاب، و علم هم به شتاب عجیبی در پیشرفته. اما یک عده مردم ساده و دور از آبادی تحقیقن، ولیکن کسانی که خود در یک رشته از این علوم در هر رشته ای بسی کاویده اند و مطلب دیده اند، مطالعه کرده اند، سنجیده اند، خود اهل تحقیقن، می دانند که بشر هنوز در آغاز راه است و هزاران هزار هزار سوال بی پاسخ در افق دید بشر هنوز هست که جوابی نیافته است. و بشر گرچه که در اوج دانش خیش در این عصر به سر میبرد، در این حال به یک معنا تا به دانجا رسید دانش من که بدانستمی که نادانم، خودش احساس میکنه که هزاران هزار معمای لاینحل هست. چون علم بشر علم آزمون خطاست، علم تجربه است و علم وهبی و لدنی نیست، هست از پس پرده گفتگوی من و تو. گفتیم اون شب عرض کردیم و آنچه که در روایات ما هست امام ما و امام و خلیفه پیغمبر، این چنین نیست که فقط یک عده از مسائل حلال و حرام از خمس و زکات و صلات و معاملات و داد و ستد و فقط واجب و حرام و مستحب و صحیح و باطل را بداند، احکام وضعی و احکام تکلیفیه را بداند. سخن بسیار فراتر از این هاست. در روایات ما فرمودند کل ما یحتاج الناس الی یوم القیامه، هر سوالی و هر نیازی را که مردم تا روز قیامت داشته باشند فالامام یعلمه، امام میداند. هیچ نکته ای نیست که امام نداند، هیچ علمی نیست که امام نداند. اگر در یک علم، در یک سوال، در یک نقطه شخصی جهل داشته باشد، او امام نیست. تمام علوم را در تمام رشته ها در تمام فنون او میداند، به تمام میداند، به اوج میداند، نه در یک حد اطلاع، در حق حقیقت مطلب او علوم را میداند. نسبت به السنه و زبان ها امام کسی است که تمام زبان های مردم دنیا را میداند. البته بسیاری زبان ها را نمیشناسند، یعنی الان اگر در این جمع بدون هیچ جسارتی بر یکی از عزیزان بگیم آقا شما چند تا زبان میتوانی بشموری، ممکنه بگه آقا انگلیسی، فرانسوی، مثلا چینی، افریقایی، سوئدی، عربی، فارسی، مثلا اسپانیایی، و چند تا زبان رو بگه، آلمانی، روسی بگه. اما چند تا زبان در دنیا وجود داره؟ مجله یونسکو، مجله یونسکو فقط در دنیا هر ماه به 70 زبان دنیا منتشر میشه، به 70 زبان، به 70 زبان. برخی گفتن زبانهای در دنیا که الان هست بیش از 2000. نه لهجه، ببینید الان فارسی یک زبانه، یکی به لهجه مشهدی صحبت میکنه، یکی تهرونی، یکی اصفهانی، یکی کاشونی، یکی یزدی، اما جوهره کلام همون فارسی است، لهجه ها تفاوت میکنند. زبان بیش از 2000 زبانه. امام کسی است که فصل الخطاب در نزد اوست، یعنی تمام زبانهای همه عالم را هم میداند هم میتواند صحبت کند نیتیو، یعنی مثل خود اون شخص و به تمام لهجه های عالم. کسی از اصحاب امام صادق میگه رفتم خدمت حضرت، دیدم یه گده از اهل هند آمدن، اونا هندی دارن میپرسند و آقام هندی داره جواب میده. من بهتم زد. اونا که رفتن گفتم آقا شما که هند نرفتید، شما هندی از کجا؟ خب این ضعیف الایمان بوده دیگه، نمیدانست تو اصلا پس امامت رو نفهمیدی. نه تنها زبان آدمیان را و لهجه های اونها رو میداند و صحبت میکند، زبان پرندگان و وحوش و حیوانات رو میداند، هم نکته نانگفته داند، هم نامه نانبشته خواند. این این قرآنه که قرآن میگوید ما به سلیمان آموختیم علمناه منطق الطیر، زبان حیوانات رو به پرندگان رو ببخشید به او آموختیم. قرآن میگه که سلیمان با هدهد صحبت میکرد، گفت این هدهد کجا رفته؟ من نمیبینمش، اگر بیاد تنبیهش میکنم یا ذبحش میکنم. بعد که آمد گفت تو کجا رفته بودی؟ غیبت داشتی؟ گفت انی وجدت تو امرأتن تملکهم جئت کم من سبع به نبع انی وجدت تو امرأتن تملکهم و اوتیت من کل شی و لها عرش عظیم. با حیوانات صحبت میکرد، با اجنه صحبت میکرد، با وحوش صحبت میکرد. ائمه ما فرمودن ما زبان حیوانات رو میدانیم و امروز علم تازه داره ثابت میکنه که آقا والها زبان دارن، همین دلفین‌ها زبان دارن، همه حیوانات زبان خودشون رو دارن. البته چون ما نمیدانیم و ما جاهلیم، فکر میکنیم که اینا همین جوری‌ان مثلا و ساکتن. با خودشون زبان خودشون رو دارن، به لهجه خودشون، به صدای خودشون، با آوای خودشون زبان خودشون رو دارن و سخن میگن و با امام همگاهی صحبت میکنن. حالا مفصل این وسط کلی روایت داریم که گاهی برخی از حیوانات یا پرندگان آمدن با امام صحبت کردن و یک کسی دیده مثلا دوتا پرنده آمدن نشستن با امام صحبت میکنن، یا ماری آمده، یا در برخی از احادیث داره گرگی آمده و امام هم جواب دادن. آقا چی گفت؟ چی شنید؟ مفصله. پس امام یک کسی است که تمام دانش‌ها و فناوری‌ها و علومی را که بشر می‌داند، بشر خیلی‌هاش رو غلطه، یعنی گاهی یک مدتی 60 سال 50 سال یک متدی رو، یک روشی رو، یک داروی رو استفاده کرده، بعد 60 سال فهمیده غلط کرده، اشتباه کرده، از آن عوضی بوده، از بیخوبون. اون صحیحش رو، اصحش رو، امام عالم به همه اونهاست، به همه زبان هاست، به همه دانش هاست. این که در علوم بشری است، این که در علوم مادی است، این در تکنولوژی است، این در فناوری است. اینا باز بماند، یه پرده بالاترش هست. پرده بالاترش چیه؟ که اینها علم های زمینی است، علم های این جهانی است. علم بالاتر علم الهی است، علم به مبدأ و معرفت و مبدأ و معاد. علم بالاتر علم به اسماء الله، علم به اسم اعظم، علم به آسمان هاست. امیرالمومنین فرمود من به راه های آسمان ها آشناترم از راه های زمین. اصل علم الهی از کجاست؟ گفتیم و علم الادم الاسماء کلها، خداوند علم الاسماء را، علم به اسماء حسنا را به آدم آموخت. اون علمی که به آدم آموخت از آدم نه به هابیل رسیده نه به قابیل. به کی رسیده؟ به شیس هبت الله وصی آدم، پسر سوم. و او اینها رو در سینه نگه می داشته و به هر کس نگفته. حدیث دوست نگوییم مگر به حضرت دوست. منتقل شده سینه به سینه تا میرسد به جناب نوح. اینا میشود علوم اولین. دقت کنید، میخوام علوم اولین رو مطرح بکنم. یک علومی بوده علم الاسما در سینه نوح. بعد جناب ابراهیم آمده، حاصل علوم ابراهیم، اسماء اللهی که ابراهیم داشته. وقتی ابراهیم رو در آتش افکندن، ابراهیم خدای را به یک اسامی خواند و دعایی خواند که آتش بر او گلستان شد. یا الله، یا احد، یا صمد، یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، نجنی من النار. بعد از ابراهیم علومی در سینه اسحاق بوده و در سینه یوسف بوده که قرآن کریم در سوره مبارکه یوسف اشارت فرموده است که ما حکمتی به یوسف دادیم و علمناه من تأویل الاحادیث. این یه بخش از علومه. تا میرسیم به جناب داوود. داوود زبوری داشته که یک کتاب آسمانی است، کتابی است که این و آن ننوشتن، خود ننوشته، حاصل وهم و توهم و تفکر و تخیل او نیست، علمی است که از خدا آمده مستقیم، در زبور نهفته بوده. زبور رو که داوود میخوان، پرندگان میآمدند در کنار کوه ها تا به آوای او گوش بدهند، نه اینکه دنبال آواز بودن. اون مطالب و اون مناجات ها حرف بوده. گاهی ترس میکنه که خب حالا صدای خیلی خوشگلی داشته، پرندگان برای صدای خوش میآمدند. وقتی شخص دور از آوادی است این چنینه. بعد از او جناب موسی است. موسی کلیم الله است. جناب موسی قرآن میفرماید که ما به او الواح رو دادیم در تور. الواح چی هست؟ آیا الواح همون تورات هست یا نیستن؟ این اختلاف بین مفسرینه. اولا الواح چی بوده؟ لوح بوده. لوح یعنی یه صفحه. برخی گفتن این لوحایی بوده از زبرجد بهشتی، برخی گفتن از یاقوت یا عقیق بهشتی. با چه خطی روش نوشته بوده؟ عبرانی یا سوریانی؟ به چه خطی؟ به خط نور. قرآن میگه که ما به موسی گفتیم که این الواح رو با قوت بگیر، اینا رو محکم بگیر. در اون الواح موعظه قرار داده بودیم و از پاره ای از علوم و تفصیلا لکل شیء. حالا مراجعه بفرمایید، بحثی است بین مفسرین، الواح همون تورات یا نه؟ ظاهرا الواح تورات نیست. الواح بخشی از تورات یا نه؟ به هر حال الواح هست، یک بخش از علوم الهی و مطالبی که از سوی حق آمده تو الواح نوشته بوده. جدای او علم توراته. در کتاب تورات چه مواعظی بوده، چه مطالبی بوده، چه حقایقی بوده، چه حکمی بوده. جدای از تورات انجیل آمده. عیسی به دنیا آمده، لحظه اول به تولد میگه آتانی الکتاب. جناب عیسی دارای کتابه، یکی از کتب آسمانی. در انجیل بسیاری از علوم الهی نهفته است. علاوه بر کتاب انجیل و تورات و الواح و زبور، کتاب مکاشفات یوحنا هست. جدای از کتاب یوحنا، کتابی است مربوط به جناب یحیی پسر زکریا. تمامی این کتب علوم پیامبران پیشین که میگیم فلانی اهل الکتابه، یعنی پیغمبر و او صاحب کتاب آسمانی بوده. در برخی از روایات ما مثلا گفته شده که زرتشت پیغمبر بوده و اوستا کتابیست آسمانی که بعد تحریف شده. روایتی از امام صادق هست که عاملوهم معاملت اهل الکتاب. خلاصه کلام این است که 124 هزار پیغمبر و 124 هزار وصی پیغمبر، یعنی 248 هزار آدم درست حسابی صاحب سر که از علم آسمان و از حضرت حق رحمان خبری داشتند و اسمهای اعظم رو می دانستن، این علم در سینه اونها بوده. یه علمش رو قبلا عرض کردم به شما که یکی از این پاره علمها اینه که الان اگر بنده مثلا یک کاری بکنم که این دیوان از اینجا جلوی چشم شما یا این گلدون بلند شه بره دم در بنشینه، شما فکر میکنید حالا چه خبره؟ در صورتی که این خبری نیست. این تصریح قرآنه که جناب سلیمان حشمت الله وقتی در قصرش نشسته بود و همون هدهد آمد و گفت من از ای هدهد سبا به سبا می فرستمد، از سبا سرزمین یمن آمده ام، اونجا یه خانمی هست که ملکه است و خیلی چیزها داره و اوتیت من کل شیء، از هر چی که تو بگی خدا یه چیزی به این داده و یه تخت بسیار عظیمی داره. آقای سلیمان تو که حشمت اللهی، من یه تخت عظیمی برای او دیدم پر از جواهر. و بعد سلیمان در قصر خودش که همه کارگزارانش از اجنه و از پریان و از آدمیان ایستادن، رسما میفرماید که کیه که تخت بلقیس رو برای من حاضر کنه؟ قال عفریت من الجن، یک کسی از این اجنه که عفریتی بود گفت و تحت اختیار سلیمان بود، گفت انا آتی که بهی قبل ان تقوم من مقامک، من میارم همون تخت و برات. از کجا میارم؟ از یمن. به کجا میارم؟ به فلسطین امروزی. چند هزار کیلومتره؟ شاید مثلا یه چیز حدود 6000 کیلومتره. قبل از اینکه از جات بلند شی، از جاتون بلند شی چند ثانیه طول میکشه؟ 2 ثانیه. به شمار 1 بلند میشی دیگه. قبل از اینکه از جات بلند شی من اون تخت حاضر میکنم اینجا. سلیمان خوشش نیومد، یعنی برایش زیاد بود. وزیر او، وصی او آصف ابن برخیا گفت انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل از اینکه الان پلکت به هم بخوره من میارم. گفتن پلک بر هم زدن 0.20 ثانیه است. تایم پلک به هم زدن گفتن 0.20 ثانیه است. قبل از 0.20 ثانیه یه تخت شاید چند تنی رو من 6000 کیلومتری در اینجا حاضر میکنم. قبل از اینکه پلک سلیمان به هم بخوره تخت اونجا بود. و سلیمان گفت الحمدلله. امام علیه السلام میفرمایند خود سلیمان این علم رو داشت، اما میخواست که مردم بدانند وصی او چی کار است و وصی او چه علمی داره. شما گاهی خودتون یه سوالی رو بلدید جواب بدید، از شما میپرسن میگید از شاگردم سوال کن تا نشون بدید شاگردتون شاگرد اول شماست. چون سلیمان باید از دنیا میرفت داشت به مردم میگفت که وصی من آصف ابن برخیا این علمش که قدرت روحی دارد. حالا به چه اسمی گفته؟ کدام یک از اسماء الله رو برده؟ چه داند آن که اشتر میچرانه؟ من گاهی میبینم که برخی چیزها رو آدم میبینه عبرته. یعنی گاهی میبینم مثلا حضرت آیت الله وحید خراسانی در فقه یک دریاست، در اصول یک اقیانوسه، در حکمت در چه در چه. یه شخصی که در 23 سالگی مجتهد مطلق بوده، در 23 سالگی یعنی چند سال پیش، یعنی 70 سال پیششون مجتهد مطلق بوده، در 25 سالگی چندین مجتهد و مرجع امضای اجتهاد مطلق او رو کردن. و وحید دوران در سایت ایشون به ایشون میگوین که آقا بنویسید که شما بیوگرافیتون رو بنویسید، کجا درس خوندید، پیش کی درس خوندید، چیا خوندید، استاد چی بودید. ایشون یک کلمه نوشته، نوشته جز قصور و تقصیر و شرمندگی در محضر ولی عصر هیچ چیزی ندارم بنویسه. بعد میبینم یه صفحه اینستاگرام درست کرده، مثلا یه بچه 25 ساله خب، بعد نوشته من لیسانس فلانم، فوق لیسانس به همدانم، کارشناس فلانم، چنین و چنانم، یک کپسول جهلم بیشتر نیست. پستایی هم که گذاشته این که از این که مزخرفتر مستحجنتر راجع به خدا و مبدع و معاد و مرجع و بالا و در هر چیزی که تو بگی این بچه صاحب نظر. هر کی اظهار نظر بیشتری میکنه جاهل تره. خدمت رفقا عرض بکنم حضرت رضا فرمود در دیرباز کسی که میخواست در امم پیشین سخن بگوید 20 سال سکوت میکرد. یعنی 20 سال میشنید، 20 سال استاد میدید، 20 سال مطالعه میکرد، 20 سال خدای رحمت کند نور به قبر او ببارد. درجاتش متعالی بود. آیت الله مرحوم استاد آیا میرزا علی آقای فلسفی مکرر گاهی از ایشون سوال میپرسیدیم، خیلی راحت میفرمود من بلد نیستم. ای آقا شما آی خویی برای 3 نفر اجازه اجتهاد نوشته، یکی شمایید، چطور میشه شما اینو بلد نیستید؟ گفت بلد نیست تا درس باشه برای ما. نمیفهمم آقا نظر شما راجع به همچین چیزی چیست، من متخصصش نیستم. مگه در هر چیزی من باید اظهار نظر بکنه؟ اظهار نظر فراوان نشأت گیری از جهل میکنه. آدم هر چی جاهل تره پرحرف تره، هر چی جاهل تره جسور تره، هر چی جاهل تره اظهار نظر قطعی بیشتر میکنه، قطعی بیشتر میکنه. آقایان طلاب 6 سال ما درس مرحوم آقای فلسفی رفتیم، مثلا فرمایش استادشون آقای خویی یا میرزای نائینی یا آقا زیا یا کسی رو میخواستن نقد بکنن، اسم نمی برد مطلبی کسی رو که میخواست نقد بکنه و رد بکنه، چون توهین به اون شخص نشه اسم نمی برد. می فرمود برخی از بزرگان این چنین فرمودن، نمی فرمود بی خود گفتن، نه خیر من انتقاد دارم حرفشون غیر قابل قبوله. می فرمود که شاید مطلب اون چنینی که این بزرگوار آنچنان که این بزرگوار فرمودن نباشه، شاید یک کسی میخواستن نظر خودشونو بفرماین، فرمودن شاید یک کسی بتواند بگوید نکنه مطلب اینه. اینقدر ادب، اینقدر فروتنی. اون ادب و فروتنی از کجا آمده بود؟ از علم فراوان. که وقتی خیلی عالم شدید میدانید که هیچی نمیدانید، لذا نمیتوانید اظهار نظر بکنید. غرضم اینه که آصف ابن برخیا به چه اسمی خدا رو خوان که توانست یک تخت چند تونی رو از 5000 کیلومتری بیاره اینجا و چه قدرتی داشت. بعد برخی مثل علامه طباطبایی بحث کردن که اصلا این یعنی چی که این تخت اینجا، آیا همین تخت به عینه سرعت پیدا کرده و در فضا آمده 5000 کیلومتر رو، و بعد اگر آمده این به عینه سرعتش از جهت فیزیکی از سرعت نور هم باید جلوتر باشه. انیشتن میگفت جلو زدن از سرعت نور محاله. الان برخی میگویند که جلو زدن از سرعت نور هم ممکنه، سرعت صوت که بماند، و اگر به سرعت نور آمده استحکاک رو چیکار میکنه؟ آخه اگر سرعت زیاد باشه یک جسمی که قابل احتراق باشه در هوا آتیش میگیره. این موشک هایی که الان دارن میسازند و ما میسازیم اینا جسمش فلز نیست، اگر با این حرارت بخواد توی هوا بیاد بر اثر استحکاک ذوب میشه. جسمش یک نوع کربنه که سبکتر از آهن و قویتر و مقاومتر، ولی ما ذوب میشه توی هوا. این چجوری آورده؟ بعد برخی بحثی کردن، برخی از اهل معنا یا خود آقای طباطبایی، که این برای آقایون طلاب عرض میکنم، در اون نقطه اصل عین این را معدوم میکند و در نقطه دوم، نقطه مقصد، دو مرتبه ایجادش میکند به اون اسمی که میداند. چی حقیقت شرکتشون که نمیدانی؟ خیلی ما نادانیم، خیلی ما دور از آبادی. دعای علوی مصری مال امشبه، در شب جمعه دعای علوی مصری را باید بعد از نیمه شب غسل کنه آدمی، بعد از غسل نماز شبش رو بخونه، نماز شبش که تمام شد بعد علوی مصری رو میخواند. کل دعای علوی مصری بزرگتر از دعای کمیله میخوانید، اللهم انی اسالک بالاسم الذی دعاک بهی نوح مثلا هین فلان و کنت منه قریبا یا قریب. خدایا به اون اسمی که نوح تو را خواند، من تو را میخوانم که تو نزدیک نوح بودی و دعایش رو شنیدی، برای منم این چنین کن. اللهم این به تک تک انبیا و اسمهایی که انبیا در مواقف خاص خدا رو به اون اسم خواندن میخوانیم. اگر شد امشب بخوانی دعای علوی مصری رو و علیه داعشیان، علیه آل سعود، علیه آل خلیفه، علیه همین عرض میشود قطر و مطر و تمامی ماشاءالله این جناح باطل و ناپاک زادگان، که بلکه شرشون به خودشون برگرده. اللهم اشغل الظالمین بالظالمین، برای دفع شر یهود و تمام دشمنان تشیع. خیلی کارسازه، خیلی دعای عجیبی است، از اسرار علوم و ادعیه حضرت ولی از ارواح الله الفدا. خلاصه علم الاسماء علم عجیبیه، علم اسم اعظم. این پیش هر نبی نیست. بعد هر کدام از انبیا یه بخشی از اسم اعظم رو داشتن. تو برخی از احادیث داره که اسم اعظم 70 حرفه، 70 حرفش پیش ما فقط اهل بیته. حتی انبیا مانند ابراهیم همش رو نداشتن، موسی نداشته همش رو، عیسی نداشته همش رو، پیغمبر داشتن، علی امیر المؤمنین و اولاد علی و علی ابن موسی رضا و صاحب الان. اینا رو ما میگیم علم الاولین، یعنی علم به تورات، علم به انجیل، علم به زبور، علم به کتاب یوحنا، علم به کتاب یحیی و همه علم اوصیا و انبیا و اسرار علم الاسماء، همش پیش اعلی حضرت ولی عصر. علم اولین. همینجا یه تذکر رو عرض بکنم، یک کسی از دوستان جوان به بنده پیامکی داده، سوال خوبی کرده، گفته که آقا با این مطالبی که امسال دارید شما از امام زمان میگید، خب ما شاکریم که توجهمون به امام عصر بیشتر شده، اما این مطالبی که شما دارید میگید ما میبینیم خیلی دوریم از امام زمان، اصلا ما کجا امام زمان کجا؟ اون خوبه، خیلی خوبه. اگه اثر عرض من این باشه که ما یک کمی بفهمیم کجای کاریم، خیلی خوبه. چون آن کس که نداند و نداند که نداند. ما گاهی جهل مرکب داریم، یعنی یارو دو تا کتاب خونده میگه من اسلام شناسم. من خودم یادم، حالا به کسی طعنه نزنم، من 10 سالم بود قبل از انقلاب، کتاب مباحثه دکتر و پیر مرحوم شهید هاشمی نژاد رو خونده بودم. حالا مثلا یه بچه 9 ساله 10 ساله یه کتاب 600 صفحه‌ای خونده بودم در معرفی اسلام، بحث این که آقای هاشمی نژاد شیرین مطرح کرده بود و که یه دکتری بود و یه پیرمرد بود و تو قطار می‌رفتند و دکتره مثلا متجدد بود و روشنفکر و پیرمرده مثلا اسلامی، بالاخره بحث کردن یه دوره مثلا عقاید اسلام به اون زبان داستانی است. اینو خونده بودم، یادم هست که بر اثر غرور کودکی یا نادانی این کتابو که تموم کرده بودم. خب یه بچه 9 ساله 600 صفحه کتاب اینجوری خوندن معارفی، بعد یادم هر کدوم از اقوام میومد گفتم من خودم اسلام شناسم، اسلام شناس. چرا؟ چون کتاب دکتر پیرو خوندم. حالا که 50 سالمون گذشته و 30 سال روایت کندیم، تفسیر کندیم، حالا میفهمیم که آقا ما از اسلام شناسی همون سینش هم بلد نیستیم، اصلا هیچی بلد نیستیم، هیچی بلد نیستیم. اسلام، قرآن، حقایقیست که الان با وحشت دیگه قرآن رو برمیداریم که این چه کتاب عظیمیه، این چه کتاب گستردهیه، این چه علم بی انتهاییه. باور کنید بدون تعارف عرض میکنم، شاید یکی 2 ماه پیش بود که اصلا به سرم زده بود که 4 سال 5 سال همه فعالیت ها متعطیل کنم، همه منبر ها رو تعطیل کنم، هیچ کاری نکنم، حتی از خونه بیرون نرم، فقط بنشینم 5 سال یه مطالعه عمیقی در تفسیر بکنم. روایات اهل بیت، بهار الانوار اهل بیت، 30 سال با بهار مانوسیم، هنوز به جایی میرسیم میبینیم وای هنوز در خم یک کوچه ایم. این علوم اهل بیت که تمامی نداره. بعد این رفیقمون میگه که نوشته که خب اینجوری که شما میگین ما احساس میکنیم خیلی. بله عزیزم، بله، اگه بدانیم و متوجه بشیم مقابل ظریح که میستی چقدر بعضی کش فهمن. الان یه آقای ما جایی بودیم داشتیم میامدیم، یه آقای عزیز جلو من گرفت گفت آقای کسی گفته که شما تشبیه کردید حرم امام رضا رو به پارک. الله اکبر، من تشبیه کردم امام رضا رو به پارک؟ چی بوده قصه؟ یه جوانی میپرسید، گفتم آقا جان بنده عرض کردم صحنه حضرت رضا پارک نیست که بریم 5 نفر 10 نفر بنشینیم این شبهای غنیمت تا صبح قهقهه بزنیم بخندیم و وقت به این گرانمایگی شبهای ماه رمضان از دستمون بره و حرمت اون حرمم از بین بره. 3 شب پیش سحر 1 ساعت به اذان در صحن جمهوری نشسته بودم سر قبر پدرم، دیدم که 4 تا جوان اصفهانی آمدن نشستن، جوان، خیلی جوان، هر 4 نفر متأهل، خانمای جوانشون هم آمدن توی هم نشستن، یعنی حلقه وار، زن نامحرم، مرد نامحرم، بابا رفیقته باشه، تو که با زن و اون محرمی، توی هم چسبیده به هم نشستن، خانما با این چادر سفیدای خونگی آمدن نشستن، 4 تا خانم چادراشون هم انداختن، کاملا چادراشون انداختن، قهقه میخندن که بیا و ببین. من تحمل کردم، دیدم نه دیگه اصلا وضع صحن رو به هم ریختن. یک کسی از این عزیزان خدام رو صدا زدم، گفتم که من معممم، خوب نیست به اینها بگم، شما چون لباس رسمی دارید با مهربانی برید به اینا تذکر بدید، بگید چادرشون رو سرشون کنن و اینجوری هم قهقهه نزنن، خب بالاخره اینجا حرمتی داره. گفت آقا من معذورم، من نمیدونم مسئول چیم از این پستای مختلفی که هست، کفاشم، فراشم، نم چیم، و اینا یه مسئول خاص داره، اونم الان نیست. خیلی بنده آمدم بالا سرشون استادم، سلام عرض کردم، گفتم زیارتتون انشالله قبول باشه، انشالله با دست پر برگردید، حتما امام رضا به شما توجه میکنن، من خواهش میکنم از شما که اگه ممکنه خانم ها چادراتون رو سرتون کنید. گفتم جای دختران من هستید، دختران من چادراتون رو سرتون کنید، حرمت حرم رو نگه داریم. بعد ببین چی شده اصلا اوزا. خب اینا چادراشون رو سرشون کردن و یکی از این پسرها با کمال گستاخی گفت حالا مگه چی شده؟ گفتم چیزی نشده، بالاخره اینجا حرمه، پارک که نیست. گفت اگه خانومم قسم نمیداد میدونستم باید چی کار کنه. عجب. در کعبه ولی قبله نما را نشناسی. البته اینم بماند، کسی از دوها پرسید شما میگی تو حرم وا نستین و حرف نزنین و نخندید، خودم دیشب دیدم که شما ایستادید با دو تا طلبه سید، اینا واسه دودم به شما حرف میزدن، شما خندیدید. تمام جان این دو نفر شاگرد بنده بودن، رسیدن به بنده، یه بحثی رو از روایات یکیشون سوال کرد که بحث بسیار عمیقی بود و من مجبور شدم با اینکه وقتم تنگ بود چون مسئله خیلی مهم بود یک رو برایشون توضیح بدم، چون یه مقداری بحث اخلاقی هم بود و برخورد داشت مجبور بودم با لبخندم بگم که بالاخره سوء تفاهم نشه که اون آقا به خودش بگیره. خلاصه ما هم زیر ذره اینیم. حتی آقا جان بنده هم اگه رفتم تو حرم نشستم و قهقه زدم و بنده هم کردم صحن حضرت رضا رو جعد خانه، من اشتباه کردم. حالا من نمیگم امام رضا اون لحظه به شما غضب میکنن، حضرت علی ابن موسی رضا انقدر مهربانن، انقدر رؤوفن، انقدر کریمن، اما این چه ایشون مهربانن یه بحثه، اینی که ادب من چیه یه بحثه. دقت میفرمایید؟ حالا این عزیزمون گفته که آقا اگه امام زمان اینجوری که شما میگید که ما میدونیم همینه، منکر نیستیم، اما پس ما خیلی فاصله داریم. بله عزیزم، اگر ما بدانیم او کجاست، حیث لا یلحقه لاحق ولا یفوقه فائق ولا یطمع فی ادراکه تامه، جبرئیل در مقابل هر یکی از این ائمه که می ایستاده میلرزیده. پیامبر نشسته بودن، جبرئیل در خدمتشون، امیرالمومنین وارد شدن، به قول ما جبرئیل همچین خودشو جمع جور کرد. پیامبر فهمیدن چیه جبرئیل، علی وارد شد خودت همچین جمع جور کردی. عرض کرد آقا چطور نکنم، وال این که علی استاد توحید من است در ازل. در ازل، در اول پیدایش، اینها عالینن، استکبرت ام کنت من العالین. اینها کسانی هن که لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. مگه آسانه گفتن امام زمان؟ حالا شما تصور کنید، یه جنبندی بکنیم که اون کسی که بر حسب عادی و مادی 1185 سال در روی زمین زندگی کرده است، تجربه عادی، نمیگیم الهی، تجربه عادی 1185 سال زندگی بر روی زمین رو دارد، تاریخ شفاهی مجسم موجود 1185 سال تاریخ بشریته که بوده و همه چیز رو دیده. شبای نخست عرض کردیم، خاطرتون هست؟ با تجربه ترین مرد روزگاران، مردی که در 1185 سال تمام مصالب عالم مثل کف دست بر او روشن بوده، هیچ کدام از اخبار جهان از او پوشیده نبوده، احوالات مردمان از او پوشیده نبوده، این بر اثر عادیشه، بر اثر علمش تمام علوم و فنون رو میداند، بر اثر زبانش تمام السنه رو میداند، بر حسب علم وهابی لدنی تمام علوم تورات و انجیل و زبور و علوم اولین در سینه اوست، بر اثر این طرف علوم آخرین رو میداند. علوم آخرین چیه؟ باز یک دهن خواهم به پهنای فلک. علوم آخرین یعنی علم به حقیقت فرقان و قرآن، علم به بطون و قرآن، علم به تخوم و قرآن، علم به سبع المثانی. اینا باز یک دریاییست که چجوری میشود گفت، اصلا علم به قرآن رو چی میشود گفت. اون آقای آصف ابن برخیا که همچین قدرتی داشت، یک پاره، یک ذره از علم قرآن رو داشته و در سینه علی ابن ابی طالب و امروز در سینه علی زمان صاحب الامر تمام علوم قرآن هست. من عنده علم الكتاب است، 70 اسم اعظم است. چه شخصی است؟ ابر مرد ابر انسانی که عیسی در مقابل او اظهار چاکری میکند، اظهار نوکری میکند، لنگ انداخته. امام رضا اسم امام زمان رو میبردن، بلند میشدن از سر جاشون، دست به سرشون میگذاشتن، خم میشدن به کسی که به دنیا نیامده، سلام میدادن و میگفت پدر و مادرم به قربانت. امام صادق فرمود من اگر زمان مهدی رو درک میکردم خدمتکارش میشدم. لو ادرکته، نه اینکه یک روز، لخدمته ایام حیاتی، تمام عمرم کمرم رو میبستم خدمت مهدی میکردم. و ببین ما چقدر دوریم، ببین ما چقدر بیچاریم، ما اصلا نمیفهمیم منتظر کیم و نمیفهمیم او اگر بیاد چی میشه و کی قراره بیاد و ما منتظر کی هستیم. نزا اونهایی که بویی بردن از معرفت او بیتاب میشدن، اونایی که یک شمه ای میخورده اصلا زندگی نمیتونستن بکنن، همه جا دم از او میزدن، کشت مرده او میشدن، دم از او بزنن، حالا چهار نفر بهم تهمت بزنن، یکی بگه آقا حزبیه، یکی بگه انجمنی، باشه زیر شمشیر غمش رقص کنن باید رفت. حتی همین حدیث لو ادرکته لخدمته ایام حیاتی رو موسوعت و کلمات الامام حسین چاپ قم به امام سید الشهدا نسبت داده که امام حسین فرمودن اگر من درک میکردم مهدی را تمام عمر خدمتش. امیرالمومنین، میدانید امیرالمومنین گفتن یعنی چه؟ به امام صادق گفتن امیرالمومنین، امام صادق فرمود امیرالمومنین 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 امیرالمومنین، اینقدر گفتن امیرالمومنین که پیشونیشون به زمین چسبید از عظمت قدر امیرالمومنین. بعد امیرالمومنین روی منبر مش میکوبیده به سینه که آه از شوق دیدن مهدی. و ما الان در زمانش، الان او هست، هست، شاید میشه برام امام رضا باشه، شاید امشب در بالا سر ابی عبدالله باشه، شاید چسبیده باشه بالا سر امام حسین، شاید چسبیده باشه به علی اکبر، شاید چسبیده باشه به قتلگاه. بعد اون ممکنه که امشب هم کربلا باشه هم مشهد باشه. بله، تو اون قصه های میر جهانی که اون شب یه اشاره ای کردم، اون یه قصه ادامه ای داره که بعدشون فرموده بود اون سید که مثلا سید حسنی بود آمد به منزل ما، بعد من بهش گفتم که شما با حضرت اعلی حضرت ولی حسن در ارتباط هستین؟ گفت بله. گفتم که کی بود؟ حالا هشتم ذلحجه بود، یوم الترویه، هشتم ذلحجه، شما باید محرم بشید برید برای عرفات. گفتم شما هم حج می روید؟ گفت بله. من لبخند زدم، گفتم که خب امشب، امروز که هشتمه، امروز حجاج دارن از مکه میرن، چجوری میخواید برید؟ محکم زد به پاش، اون آقایی که سید حسنی محسوب میشد، محکم زد به پاش، گفت با همین پام. گفتم امروز میرید مکه؟ گفت بله بله میرویم. ما توی این فضا موندیم. بعد این تازه یکی از چاکران حضرت ولی است، خود اعلی حضرت ولی است، آنی در مشرق است، آنی در مغرب است، تمام دنیا رو در مینوردد، امیر عالم ایجاده، صاحب الامر و زمانه، زمین تو اوست، زمان مطیع اوست، خدا میداند او کیست. فقط یک نفر در روی زمین امروز نیست که حجت ابن الحسن رو بشناسه، چون مقامش بالاتر از اینه که کسی بتواند او رو بشناسه. لذا اینه که حضرت آقای وحید تأکید میکنن، توصیه میکنن، میگن جوانها سوره توحید بخوانید هدیه کنید به حجت ابن الحسن، قرآن بخوانید هدیه کنید به حجت ابن الحسن. چرا؟ چون اثرش این است که با خود او خواهید بود. آقایی رو کسی نمیتونه وصف کنه، کرم او رو کسی نمیتونه وصف کنه، محبت او رو کسی نمیتونه وصف کنه، بذل و بخشش او رو کسی نمیتونه، سخیترین مردم، عابدترین مردم. این شبها زار بزنید بهش، التماس کنید، قسمش بدید، نه به پهلوی شکسته زهرا، دلش پاره پاره میشه. سخن آهسته تر باید که بلکه مشنود مهدی. ما میگیم آقا مصیبت ها رو اینقدر فاش نخونیم برای مراعات دل امام زمان. دقت میفرمایید؟ برای امام زمان کافیه که بگن که از آب هم مزایقه کردن کوفیه، کافیه بگن بودن دیو و دد همه سیراب و میمک. واقعا برای گریه یک روز امام زمان کافیه. من اون شب ناراحت شدم، کسی از رفقا گفت، گفتم نمیدانید قصه چیه؟ در روزی که اسم امام حسین رو پیش امام صادق میبردن، اگه اسم امام حسین پیش امام صادق میبردن، تا شب امام صادق رو کسی لبخند بر لبشون نمیدید، نمیتونستن غذا بخورن دیگه. ما برامون ساده است، راحت میبینیم مثل سخت‌ترین مصیبت رو راحت میخونیم، بعدش هم میخندیم، بعدش هم غذا منو میخوریم. خیلی سخت مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. ببینید آقایان، بودن در بین انبیا کسانی را که سر بریدن. سر بریدن تازگی نداشت، نوبر نبود. بریدن دیگه، سر یحیی رو سر بریدن، تو تشت طلا هم گذاشتن، ذبح هم کردن، یه هارون‌زاده سرش رو برید دیگه، خونش هم ریخت. بله، اما تو قصر بود، سر تو طلا گذاشتن، سر بریدن. چرا مصیبت امام حسین؟ مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. با اینکه یحیی رو سر بریدن، اما یحیی رو جوری سر بریدن که و جایی سر بریدن که خواهرش نبود، بچه نداشت، یحیی ازدواج نکرده بود. چجوری گریه کنیم؟ چجوری باید آدم بمیره که ابی عبدالله رو جلوی زن و بچه و خواهرش ذبح کردن؟ در فقه ما روز عاشورا گفتم براتون اگه یادتون باشه، در فقه ما میگن اگر یه گوسفند رو میخوای قربانی بکنی، مکروه اینو جلو برش سر ببری، یه مرغ جلو جوجهش نباید سر ببری. وقتی سر یحیی رو بریدن، اون پادشاهی که دستور داده بود سرشو ببرن مس بود، خودش که سر نبرید، به جلاداش گفت سر ببرن، مس بود. وقتی از مستیش به هوش آمد، دید یحیی سرش بریده است تو تش مقابل او، پای تختش، تکون خورد و وحشت کرد. کی؟ چی شد؟ چرا سرش بریده است؟ گفتن خودت مس بودی دستور دادی. گفت من؟ گفت بر. گفت خاک بر سر من، این چه کاری بود کردن؟ ببرید سر یحیی رو با گلاب بشویید، لای یک پارچه تمیزی ببندید، محترمانه دفن کنید. اما فرعون این امت، چشمش که به سر ابی عبدالله افتاد، نه پشیمان شد نه بدنش لرزید. به عوض این که دستور بده که به گلاب او رو بشویید، حرومزاده داشت شراب میخورد، اضافه شرابش رو میریخت. یا زهرا یا فاطمه، شبهای جمعه فاطمه آیت به دشت کربلا. نگفت ببرید محترمانه دفن کنید، خواست دل زینب رو که با اون خطاب او رو تحقیر کرده، زینب رو بشکنه. یا زهرا چوب خیزران رو برداشت. مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. این قصه سره که من نمیتونم بگم چی شده دیگه. خودتون میدانید که این حرومزاده زد، بی بی اول سب کرد، زد باز سب کرد، زد. یک وقت دیدن ناله زینب بلند شد، فریاد میزند نزن نزن بی حیا، نزن لا ظالم، مگر نمیبینی بچه‌اش دارم میبینه؟ من زینبم تحمل دارم این رقیه و این دختر بچه. ولی من روزه سختر میخوام بخونم. مصیبتن ما اعظم و اعظم رضیت ها فی الاسلام. مگه سهل این مصیبت رو گفتن؟ از سر ابی عبدالله دست بر نداشتن، از سر بریده دست بر نداشتن، یا اهانت کردن، یا به سرش سنگ زدن در بازار شام، یا در تنور گذاشتن و خاکستری کردن. چجوری بگیم؟ به سر مکرر اهانت کردن، اما از بدن نگو، از بدنش هم دست بر نداشتن. بدنی که کفنی داشت ز خاک و بدنی داشت ز خون، بدنی که سر در بدن نداره، انگشت نیست، انگشتر نیست، همه بدن آماج شمشیرها و نیزه هاست، دیگه اصلا چیزی از بدن نمونده. با این وجود این روزه رو برای حضرت زهرا بخوانم، دیگه از حد شما بالاتره. افاطمه قومی ابنت الخیر وندبی نجوم سماوات به عرض فلاتی، افاطمه لو خلت الحسین مجدلا و قد مات عطشانن به شد فراتی. زهرا اگر تخیل میکردی بدن حسین چطوری کنار فرات افتاده. دیبل برای امام رضا میخونه، یا ابل حسن، منم امشب شعر دیبل رو برای شما بخوانم. افاطمه لو خلت، اگه تصور میکردی نمیدیدی، اگه تخیل میکردی، نه این که به چشم ببینی، که چطور حسینت کنار فرات افتاده. اذن للتمت الخد فاطمه اندهو، زهرا با دو دست به صورتت میکوبیدی. و اجریت دمع العین فی الوجناتی، چرا از بدن سرمریده دست بر نداشتن؟ حرامزاده عمر سعد گفت 10 نفر داوطلب لازم داری. گفتن امیر 10 نفر داوطلب برای چی؟ گفت 10 نفر داوطلبی که بر بدن حسین با اسب بروند و بیه. یا زهرا، یا زهرا، یا رب فرج امام ما را برسن. الهی به حق اون لحظه فرج حجت ابن الحسن رو برسان. الهی به حق اون لحظه به داغ دل حجت ابن الحسن از ساعه امام زمان من رو نیمه رمضان رفت، معلوم نیست چی کار کردیم. یا حجت ابن الحسن، ما غیر از حسین جد تو پناهی نداریم، تو را به حق جدت حسین امشب به داد ما برس. حرمزاده ها آمدن گفتن نه، این سما کهنه است، به اندازه سوم تازه زدن، هی رفتن. صدای ناله زینب بلند.